بینندگان، شنوندگان عزیزی که ما را میبینید، میشنوید، امروز روز نهم نوامبر 2019 هست. در واقع برنامه فراسو رو که برای فعالیت‌های کنشگری در ایران، به ویژه در ایران و هماهنگی در خارج از کشور پخش میشه، اجرا میشه، آغاز میکنیم با گفتگو در رابطه با آنچه که در دفتر سازمان ملل گذشت. این بخش از برنامه اختصاص داره با گفتگو با آقای حسن نایب هاشم، دکتر حسن نایب هاشم. آقای نایب هاشم عزیزم، درود بر شما.
من هم درود میفرستم خدمت شما و بینندگان برنامه شما. خوشحالم که بار دیگه فرصتی شده که در خدمت شما باشم.
بله، ما از شما قول گرفتیم که شنبه ها حتما، میدونم چقدر گرفتارید و میدونم چقدر این گرفتاری ها یعنی قسمت اعظم وقتتون صرف واقعا رفع این بیداد استبداد واقعا میشه، چه استبداد گذشته، چه استبداد فعلی و چه استبدادی است که ممکن است در اثر کمکاری کنشگران امکان داره. ما البته امیدواریم که این بار تومار استبداد در کشور در هم چیده بشه و یک در واقع شاهد استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در کشورمون باشیم. اون وقت است که من و شما آقای نایب هاشم فکر کنم که دیگه یه مقدار از دوستان مرخصی میگیریم که به نوشتن خاطرات و اینجور چیزا بپردازیم، درسته؟ ولی الان میدان مبارزه برای رفع بیداد استبداد که میبینیم الان، به خصوص بیداد استبداد مذهبی چه بر سر دنیا آورده ایران جای خود. ما میبینیم که این استبدادها که در واقع به اعتبار این استبدادهاست که دخالت خارجی و جنگ و حملات خارجی در این کشورها به اصطلاح نمود پیدا میکنه. شما ببینید که در آنچه که در سوریه میگذره، آنچه که در افغانستان میگذره، آنچه که در لبنان میگذره، آنچه که در عراق میگذره، محصول استبداد داخلی و دخالت نابجای خارجی است. آقای نایب هاشم، میدونم که احتیاجی نیست که مقدمه‌ای در این رابطه بچینیم. آخرین چیزی رو که فعالیتی رو که شاید تا دیروز شما در جریانش بودید و هستید، اجلاس سازمان ملل بود در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران. در این مورد خواهش میکنم دوستان ما رو، یارانی که این برنامه رو به هر حال از طریق شبکه‌های اجتماعی گذار به دموکراسی و داد می‌بینند، بیان بفرمایید.
بله، ما هفته گذشته در ژنو بودیم و خب روز آخرش که دیروز باشه مسئله بررسی ادواری جمهوری اسلامی بود، بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی یا UPR که حالا یه مدار راجبش توضیح میدن. شما میدونید که به هر حال در کنار اجلاس های اصلی به اصطلاح شورای حقوق بشر که سالی سه بار برگزار میشه و نشست هایی هستش که تمام مجموعه مسائل حقوق بشر رو بررسی میکنن و ما همیشه سعی کردیم که اونجا باشیم در خلال 9 سال اخیر، برنامه شورای حقوق بشر در تمام سال پره، یعنی تنها 3 هفته نیست بلکه 3 جلسه دیگه هم وجود داره از در کنار جلسات دیگه که جلسات مربوط به UPR هست یا بررسی ادواری جهانی کشورها. از وقتی که شورای حقوق بشر تشکیل شده مکانیزم جدید حقوق بشری ایجاد شده که به این نام هست، به این صورت هستش که هر کشوری ابتدا بود هر 4 سال، حالا شده هر 4.5 سال که عملا شده 5 سال، پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه. یعنی اینکه یک گزارش ملی میده اون کشور که وضعیت حقوق بشر در اون کشور به چه صورت هست از زوایای مختلف، یک گزارش رو کمیساری عالی حقوق بشر میده بر مبنای مکانیزم‌ها یا نهادهایی که داره مثل کمیته‌های مختلف مربوط به کنوانسیون ها و میثاق هایی که تصویب کرده یک کشور و یک گزارش رو هم سازمان غیر دولتی میدن. مثلا ما به عنوان همه حقوق بشر برای همه در ایران گزارشی رو چند ماه پیش تهیه کردیم و به اونا دادیم که در این هم خود این گزارش رو در سایت سازمان ملل میشه دید، هم اینکه خلاصه ای از اون در اون مجموعه گزارش های از سازمان های غیر دولتی که به شورای حقوق بشر ارائه شده اونجا میشه دید. ما در این حال با چند نهاد مختلف هم میشه گفتش که گزارش های مشترک هم دادیم، یعنی چندین گزارش مختلف رو مستعی کردیم که درش تأثیر بذاریم. یکیش صرفا مختص با خودمون هست، چند تای دیگه مربوط با چند سازمان حقوق بشری دیگر هست. خب حتما فرصت زیادی رو میبره که دوستان مطالعه بکنن، ولی مطالعه این اسناد که روشون کار زیادی توسط تمام نهادهای حقوق بشری دنیا، تمام که حالا نه خیلی میشه گفت ده ها صد ها نهاد حقوق بشری دنیا صورت گرفته، اگر فرصت بکنن لطف کنن مطالعه بکنن. بعد اینا هستش، اینا ارائه میشه به شورای حقوق بشر. بعد در زمان موعود که در این زمان موعود هفته گذشته بود که در میشه گفت اجلاس 34 بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بود، اجلاس قبلی که ما داشتیم 20 بود، یعنی روز 5 سال پیش در همین روزها با یک روز اختلاف، و یکیش هم 9 سال پیش بود، اولین دوره بود که ما اون موقع صدها نفر، اون موقع بعد از وقایع کودتای سال 88 بود، صدها نفر از تمام دنیا به ژنو اومده بودن و ما یک تظاهرات بزرگی که در ارتباط با ایرانیان ژنو سابقه نداشته ما اونجا داشتیم، بیش از 1000 نفر اونجا در میدانی که بود جمع شده بودن، و خب ما به هر حال پخش مستقیم داشتیم از اون چیزی که در داخل سازمان ملل گذشت به بیرون، از بیرون که این صدا نفر اون رو در واقع نگاه میکردن در اونجا. حالا اشکالات فنی که پیش اومد به کنار، ولی به هر حال تدارکاتی برای این کار انجام شده بود. این سه دوره رو در واقع ما داشتیم. وقتی که این کار انجام میشه، کشورها این گزارش ها رو، این سه گزارش اصلی رو مطالعه میکنن. بعد روز گذشته بر مبنای اون پیشنهاد رو پیش بینی میکنن، تهیه میکنن. روز گذشته جمعه ما شاهد این مرحله از UPR بودیم، به این صورت هستش که خب ابتدا تیم جمهوری اسلامی ایران، یعنی آقای محمد جواد لاریجانی و یکی دوتا از سه نفر دیگه، چهار نفر، یکی نفر از قوه قضاییه، یک نفر از مجلس، یکی دو نفر از دو نفر از نمایندگان مجلس، یک خانم به عنوان در واقع وزیر در مورد گزارش دهنده در مورد وضعیت زنان، یک آقای کلیمی به عنوان نماینده کلیمیان مجلس، برای اینکه وضعیت کلیمیان رو بگه در ایران چندان بد نیست، یک آقای دکتری در رابطه با وضعیت بهداشت، یک آقای قاضی مصدق، حالا نمیدونم اسم مصدق عمدی گذاشتن یا برای واقعا اسم شناسنامه‌ایشون، چون میدونید که معمولا روحانیون اسامی اصلیشون با اسامی که معروف هستن یکی نیست. حالا چون یه موقعی خاتمی رو داشتیم، یه حجت الاسلام خاتمی رو جور کردن و بردن که برای این تجاوه اسمی شد کمکی بکنه، شاید هم حالا همچین چیزی باشه، شاید هم نه، حالا باید این رو بررسی کرد. یه آقای از وضعیت حقوق بشر در واقع از زاویه قوه قضاییه برخورد کردیم، هرچند خب آقا محمد جواد لاریجانی هم نماینده قوه قضاییه است، مستطاد حقوق بشر قوه قضاییه رو رئیسشه، و حالا حتی قبل از اینکه لاریجانی، یعنی صادق لاریجانی بشه رئیس قوه قضاییه، حالا به نظر میسه هنوز هست، یعنی این اوکسپیوت ظاهرن کسی مثل اون رو ندارن که تا این حد تسلط داشته باشه به زبان انگلیسی، و خب این خلاصه میخواد بمونه دیگه، خواهد موند تا اینکه حالا شرایطی شاید عوض بشه. به هر حال باعث یه جور ننگ جمهوری اسلامی هم هست که آقای محمد جواد لاریجانی مسئولش هست، یعنی در کنار اینکه خود جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر بسیار بدنام هست، آقای محمد جواد لاریجانی دیگه خیلی بدنامتر میکنه جمهوری اسلامی رو با حرکاتش، صحبتهاش، توهینهاش، موضوعاتی که مطرح میکنه. حالا البته خیلی معتدلتر شده، ولی قدیم چند سال پیش مثلا همین 3 سال پیش بود نه یه خود بیشتر شد 5 سال پیش بود حالا میشه دقیق در آورد که آنچنان در واقع بی احترامی کرد که برخلاف خب عرف دیپلماتیک میکروفونش رو رئیس شورای حقوق بشر قطع کرد چیزی که خب رسم نیست ولی آنچنان در واقع خارج از موضوع صحبت کرد حتی خب بقیه هم خارج از موضوع صحبت میکنن ولی احترامشون رو دارن دیگه خودش آنچنان به خودش بی احترامی کرد که چنین اتفاقی افتاد به هر حال ایشون گزارش دادن این مجموعه گزارش دادن بعد کشورهای دیگه این امکان رو دارن که خب نسبت به این گزارش برخورد کنن من فکر میکنم حدود یک ساعت و نیم وقتی بودش که نمایندگان جمهوری اسلامی داشتن حدود چون مجموع جلسه 3 ساعت و نیم بیشتر نیست 2 ساعت وقت داشتن که کشورها برخورد بکنن و از اونجایی که تعداد زیادی از کشورها نسبت به اون موضع گیری داشتن به هر کدوم 1 دقیقه و 5 ثانیه میرسید و در این مدت 114 کشور ثبت نام کردن که 3 تاشون به هر حال نتونستن بیان یا شاید حالا قصد خاصی داشتن در آخرین لحظه که شرکت نکنن و نهایتاً 111 کشور موضع‌گیری کردن و فکر می‌کنم تمام این 111 کشور پیشنهادهایی رو از 1، 2، 3، 5 به جمهوری اسلامی دادن تا روز سه‌شنبه یعنی 12 در واقع این ماه 12 نوامبر یا 21 آذر این پیشنهادها رو یک گروه 3 نفره از 3 کشور مختلف در مورد ایران تونس هست و عراق هست و پرو هست اینها این پیشنهادها رو جمع‌بندی میکنن جمع میکنن و قاعدتاً میتونه جمهوری اسلامی یا این نمایندگانی که حالا تا سه‌شنبه حداقل در ژنو خواهند بود بعضی از این پیشنهادها رو همینجور رسماً بپذیرن بعضی رو نپذیرن رسماً نپذیرن و بعضی رو بسپرن به ماه مارس ولی چون در روال قبلی در اجلاس دومین چرخه یو پی آر جمهوری اسلامی ایران همه رو واگذار کرده بود به ماه مارس و خب اینم یک شاید کلک یا قلقی هست برای بعضی از کشورها که البته خب بیشتر باب شده نسبت به دوره اول حداقل اینها این پیشنهادها که فکر میکنم بین 200 تا 300 تا باشه حدود 250 تا باشه اینها تا روز سه‌شنبه جمع بندی خواهد شد این گزارش در واقع ارائه خواهد شد به صورت کتبی و خب روز جمعه آینده نه همون سه‌شنبه برای جلسه خواهد بود و یه جلسه نیم ساعته که خب میگن این پیشنهاد داده شده هیئت جمهوری اسلامی هم حضور پیدا خواهد کرد نیم ساعت بیشتر نخواهد بود اینم پخش خواهد شد از تلویزیون سازمان ملل نه اگر دوستان مایل باشن سه‌شنبه بعد از ظهر لطف کنن اونم ببینن که ببینیم مرحله نهایی این کار تو این مرحله چجوری هرچند که گفتم مرحله نهایی تر رو ما در ماه فروردین ماه در فروردین ماه زودتر در اسفند ماه خواهیم دید که امسال جلسه اول مهمترین جلسه شورای حقوق بشر خود زودتر هست در اواخر فوریه هست تا همون عید ما یعنی بیشتر جلسه در اسفند برگزار خواهد شد در اسفند ما شاهد این خواهیم بود که کدوم یک از این پیشنهادها رو جمهوری اسلامی پذیرفته کدوم ها رو نپذیرفته و حالا کدوم ها رو کلکی هم که دارن بخشن میپذیرن که معلوم نمیشه بالاخره پذیرفتن یا نپذیرفتن و خب این وقتی اونا رو که میپذیرن اولا اونا تعهد میشه برای جمهوری اسلامی و خب میشه همه از جمهوری اسلامی بخوان که اون تعهد رو اجرا بکنه این روندی بوده که هست حالا دیگه فرصت فکر کنم الان نباشه اگه فرصتی باشه میشه گفتش که خب کشورهای مختلف بیشتر چه پیشنهادهایی رو دادن هرچند که تا سه‌شنبه دقیقاً همش سیاه روی سفید مشخص هرچی هست الان من میتونم از حضورم در اون جلسه بگم اون چیزی که خب استنباط کردم به صفحه فیسبوکم هم به هر حال همسرم بوت کرده و بخشیش رو ترجمه کرده و نوشته میشه از اون برداشت کرد ولی خب اینا ترجمه های دقیق نیست اصل اون رو ما تا سه‌شنبه شاهد خواهیم بود
سپاسگزارم از شما آقای نایب‌هاشم عزیز هم و خسته نباشید بهتون میگم به خاطر این فعالیت ها یه نکته ای رو که میخواستم بگم و نظر شما رو از این بابت بخوام ببینید بارها بحث دخالت خارجی و اینکه میزان این دخالت و کیفیت این دخالت چی باید باشه بین نیروهای کنشگر آزادی خواه طرفدار حقوق بشر بحث هست. مثلا بعضی ها حتی در تا اون حد پیش میرن که موافق حمله نظامی برای به اصطلاح براندازی این حاکمیت هستن و یا بودن و در واقع به عنوان اینکه دموکراسی رو با براندازی این به دست میان. اولا میخواستم نظر شما راجع به این مسئله بگم که بدونم که شما اصولا با دخالت خارجی در مسئله استقرار دموکراسی چه حد حدودی رو قائل هستید. ببینید حالا من قطعا نظر شما رو به نظر خود من و دوستانی که همکاری داریم هر گونه دخالت نظامی و هر گونه دخالتی که حتی تحریم هایی که صرفاً اکثریت جامعه رو در بدبختی و فقر قرار میده و وضعیت اونا رو بدتر میکنه، این کمکی به دموکراسی نیست. ممکنه فشار یه مقداری از این فشار به حکومت هم منتقل بشه، ولی میدونیم که گهگاهی این به عکس خودش هم تبدیل میشه، یعنی حکومت در جایگاه خودش بیشتر مستقر میشه. اما میشود گفت که ما هر گونه اصلا تمرکز و توجه به مسائلی که در ایران میگذره انتظار داشته باشیم که هیچ گونه برخوردی صورت نگیره. جامعه جهانی که حالا در سازمان ملل مستقر هست، که در واقع نمایندگانشون مطمئنن با فشارهای سیاسی، یعنی این که یک حکومتی رو که میخواد به هر حال نماینده در سازمان ملل میفرسه، میثاق‌های بین‌المللی رو امضا میکنه، این بهترین اهرمی است که میتوان به حکومت برای نقض حقوق بشر و برای به اصطلاح کاهش فشار استفاده کرد. و این دخالت اسمش دخالت دیگه نیست، این یعنی همراهی جهانی، جامعه جهانی با به اصطلاح مردم ایران، همراهی با مردم ایران. شما نظرتون تو این رابطه چیه؟ اینجاست که اهمیت اساسی داره نوع فعالیتایی که شما آقای نایب هاشم انجام میدید و اقداماتی که صورت میگیره، بحثایی که صورت میگیره، تحریم این باشد، تحریم آن باشد، ایران حمله بشود، نشود، نمیدونم سپاه را بکوبند، غیره و غیره، غیره و غیره. شما نظرتون تو این رابطه چیه؟
ببینید سازمان ملل میشه گفتش که سه تا مرحله داره، یا شاید دو تا مرحله بشه گفت، دنیا رو بشه در این رابطه بگیم سه مرحله داره سازمان ملل، دو مرحله داره. ببینید ما یه مرحله بودیم، جنگ های 30 ساله رو که در اروپا داشتیم، این بود که خب یکی از حکومت ها با تفکری که داشت، تفکر ایدئولوژی مذهبی هم معمولا داشت، پیروان یک آیین دیگر رو در یک کشور دیگه که شاه خودش رو داشت، سلطان خودش رو داشت، به هر حال به اون حمله میکرد و خب جنگ های 30 ساله اروپا داشتیم. بعد از اون خب پیمان وستفالی رو داشتیم، به این معنی که شروع شد به این که کشورها بران یه جوری با هم همزیستی داشته باشن و دخالت اون موقع هم دیگه نداشته باشن. بحث عدم دخالت در واقع از اون موقع شروع میشه. تو سازمان ملل هم اساس جامعه ملل و بعدن سازمان ملل بر این اساس در واقع بوده و حالا تا الان هم میشه گفت حالا به شکلی هست به شکلی نیست رو توضیح میدم. و به این صورت که هر کشوری عضو سازمان ملل میشه بر مبنای منشور سازمان ملل، و حالا ابتدا که منشور سازمان ملل بوده که تقریبا همه کشورها نبودن، مثلا چین کمونیست عضو سازمان ملل نبود یا بسیار از کشورها نبودن، ولی به تدریج در واقع همه کشورها به این سازمان ملل پیوستن. الان شاید ما یکی دو کشور، یعنی یه موقع تایوان مثلا مشخص نیست، موقع کشمیر هنوز مشخص نیست، فلسطین دولت فلسطین ناظر هنوز عضو نیست، وضعیت صحرای غربی هنوز مشخص نیست. از اینجا که بگذریم، یعنی چیزایی که در واقع از زمان استعمار مونده، تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای کوچیکی که 10,000 14,000 20,000 جمعیتشون هست عضو سازمان ملل هستن. و و خب تا بحث همین عدم دخالت همواره بوده، هرچند که خب در منشور سازمان ملل ما فصل ششم و هفتمی رو داریم که خب نوع روابط کشورها رو با هم دیگه نشون میده و در فصل هفتم به طور مشخص تحریم و جنگ هم مجاز هست، وقتی که یکی از کشورهای عضو سازمان ملل تخطی بکنه از منشور سازمان ملل. ولیکن خب از نظر ما مدافعان حقوق بشر اصولا همین دوتا امکان نهایت کاری که مثلا میتونه اقدام به حساب بیاد که جنگ و تحریم باشه، از نظر ما مدافعان حقوق بشر از جمله خب گزارشگران ویژه از آقای احمد شهید گرفته، بعد عاصم جهانگیر گرفته و حالا جاوید رحمان و خب آقای گوترش، نمیدونم دبیرکلهای سازمان ملل، این دوتا این راه نیست. یعنی این دوتا راه در واقع حل مسائل نیست، چون فشاری که به مردم میاد خیلی بیشتر از این هستش که به اون حکومت‌های میاد. ولیکن به هر حال این راه بسته نیست در شرایط بسیار 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 ویژه، من اونجوری در واقع بگم. به هر حال این هست و خب موضوع در واقع اتمی ایران با این روندهایی که هست دوباره میره به شورای حقوق بشر، تصور من این هستش، بعد از یکی بعد از اینکه آژانس در واقع گزارش بعدیش رو بده و خب بگه که دیگه تخطی جدی کردن از برجام. خب در این موارد خب هست که شورای حقوق بشر تصمیم میگیره، ولی خب شورای امنیت تصمیم میگیره و شورای امنیت برای خیلی روی این موضوع نمیده. ولی که از سالهای اواخر 90 بحث جدیدی در واقع شروع شد که خب نمیشه که مثلا برمیاد مثلا فرض کن مردم رو بکشه و خب هیچ کس دنیا صداش در نیاد، یا اینکه نمیدونم فرض کن اندونزی زمانی 1 میلیون آدم رو کشت کسی صداش در نیاد. بنابراین یه بحثی به نام مسئولیت حفاظت در واقع مطرح شد که خب این مال موقعی بودش که خب نظام دیگه سیستم دو قطبی از بین رفته بود و خب به هر حال یه مقدار حداقل مثلا ادعا میکردن مسئولان روسیه حداقل که در راه دموکراسی دارن حرکت میکنن، یه خود وزن در این جهت و خب شخصیتی مثل کوفی انان تا حد زیادی تاثیر داشت. برای این بحث چیزی که ترجمه غلطی شده، یعنی مسئولیت حفاظت رو به عنوان دخالت بشر دوستانه ترجمه کردن، عملا مطرح شد و الان هست، یعنی مطرح هست در امروز، بهش میگن R2B، یعنی Responsibility to Protect، یعنی در واقع مسئولیت حفاظت. این هست، امروز هم هست، یکی از اجزای سازمان هست. ولی به هر حال بعد از اینکه روسیه پوتینی شد دوباره ما یه مقدار برمیگردیم به شرایط نه مثل جنگ سرد ولی نیمه جنگ سرد، و واسه همین به هر حال شورای امنیت چه بس هم از نظر ما مدافعان حقوق بشر به درستی مجموعه حرکتایی که مثلا آمریکا میخواد پیش ببره با مقاومت معین چین و مثلا روسیه مواجه میشه، و خب در اینکه به طور جهانی یک مسئله تحریم صورت بگیره یا حالا مثلا جنگ صورت بگیره اتفاق نمیفته و نیفتاده. یعنی با اینکه خب شرایط حتی 20 سال گذشتم اتفاق افتاد، حمله به عراق و افغانستان، حالا مال افغانستان شاید یه خود اجماع بیشتری بود ولی در شورای امنیت تصویب عملا نشد و خب عراق هم همینطور، یعنی بوش رسن حمله کرد. بنابراین یه چیز بحث وجود داره در سازمان ملل که بحث در واقع میشه گفت اقدامات اجباری یک جانبه ترجمه میشه، در واقع اینکه یعنی همین تحریما، در واقع اینکه یک کشوری تصمیم میگیره، حالا یک کشور یا حتی چند کشور، یعنی با اینکه مثلا فرض کن اروپا و غرب ممکنه مثلا کشور اروپایی در یه مورد مثلا آمریکا و کشور اروپایی در یه مورد هم نظرم باشن و بخوان یه تحریمی رو ارائه بکنن، ولی که خب این اجماع جهانی رو نداشته باشه، این از نظر با سازمان ملل محکوم هست. یعنی ما بر یعنی اینکه اقدامات اجباری یک جانبه داشته باشیم، حتی گزارشگر ویژه وجود داره در شورای حقوق بشر برای این اقدامات که در واقع حق نداشته باشه کشوری یک کشور دیگر رو به میل خودش تحریم کنه یا بهتر از اون در واقع وارد جنگ باش بشه. ولی که این همین مکانیزم در واقع یو پی که گفتم چیزی نیست جز دخالت، یعنی کشورهای مختلف، دخالت به اون معنی مثبتش، به معنی منفیش. من در مورد تحریم و جنگ به طور مشخص فکر می‌کنم جواب سوال شما رو دادم که از نظر مدافعان ما مدافعان حقوق بشر و جامعه جهانی به طور کلی محکوم هست، ولی کن از اون طرف خب در رابطه با مسئله ارتقای دموکراسی، ارتقای حقوق بشر، همه این کشورها اومدن پیشنهاد کردن به جمهوری اسلامی که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، و بعضی دیگه خب خیلی گفتن تو این کارا رو داری میکنی، این کارو ادامه بده. مثلا کشورهایی که خیلی میونهشون با جمهوری اسلامی بد نیست، اونایی که خب میونهشون به خاطر حال ممکن بعدم نباشه ولی به خاطر مسائل حقوق بشر موضوعات جدی دارن، میگن خب باید شما کنوانسیون حقوق رفتم و اشکال تبعیض علیه زنان رو تصویب کنیم، میگن کنوانسیون منع شکنجه رو باید شما تصویب بکنیم، میگن در زندان هاتون نباید شکنجه باشه، اینا میگن که شما باید نمیدونم ازدواج کودکان، یعنی ازدواج افراد کمتر از 18 سال رو محکوم بکنی، سن در واقع مسئولیت پذیری رو به 18 سال بالا ببری، همینجوری افراد رو به کمتر از 18 سال مرتکب جرم میشدن به خاطر اون ارتکاب به اون محکوم اعدام نکنی و بعد اعدام بکنی بگی حق ناسه، نمیدونم فرض کن قانون قصاص اینجوری میگه، ما اگر خودمون باشیم خیلی چون در قانون ما خیلی نیست ولی از حق ناس نمیتونیم بگذاریم، اگر بچه‌شو کشتن حق داره بچه‌ رو بکشه. برای اینا به طور مشخص در واقع اینا دخالت مثبت به اصطلاح میشه، اگه بخوایم از کلمه دخالت،
اگر واژه دخالت رو از اینجا برداریم، ببینید جامعه جهانی در مقابل جنایتی که در یک کشور صورت میگیره تحت عنوان این که دخالت نکنیم که این نوعی سکوت چشم بستن بر روی نقض فاحش حقوق بشر هست و هیچ توجیه هم نداره. ولی تصور من این که یک مرز مشخصی وجود داره، آنچه که سازمان ملل طبق اون میثاق، طبق میثاق‌ها و به اصطلاح قراردادهایی که هر کدوم از این ملل امضا کردن و رسمیت به اون دادن و به همین دلیل عضو اون سازمان هستن، معنیش الزام است. ولی هیچ کشوری به تنهایی، همونطور که شما اشاره کردید، به خودش نباید اجازه بده که مثلا فرض کنید بگه آقا اینجا حقوق بشر نقض شده پس بنابراین حمله کنن. این همین حرکتی که مسلما محکوم کاری که آقای اردوغان یا دور ترکیه در رابطه با دخالت در اسرائیل میکنه، این دیگه دخالت بشر دوستانه نیست. کاری که خود حکومت اسلامی ایران میکنه که کرده، دخالت در سوریه، دخالت در عراق، دخالت در یمن، اینا که هیچ کدوم در چارچوب هیچ قاعده انسانی قابل توجیه نیست. واقعیت اینه که هیچ توجیهی هم نداره. حالا بخواد حمایت از اقلیت باشه غیر و زاله، یعنی اگر قرار کاری در رابطه با یمن، کاری در رابطه با سوریه، کاری در رابطه با اون وضعیت نابسامانی که در عراق هست و لبنان اینا انجام باید بگیره، اون از بیرون، اون چیزیست که ما اگر بپذیریم جامعه جهانی که در سازمان ملل مادیت پیدا میکنه و به اصطلاح ارگان‌های مختلف اون باید انجام بدن. و من فکر میکنم که خط مسلمی، خط بسیار روشنی وجود داره بین دخالت و عدم سکوت. این دوتا، اون یکی دخالته، دخالت یعنی این که همین یک طرفه حکومت ایران تصمیم میگیره از بشار اسد در اونجا حمایت بکنه و یا مثلا فرض بکنه حمایت بکنه مردم رو بکشه و بعدش هم آیسس و غیره و غیره. ولی فرض بفرمایید وقتی که جریانی مثل آیسس به وجود بیاد یا همون داعش و یا چیزی مثل حکومت اسلامی، مسلمه که جهان نمیتونه نسبت بهش بی‌تفاوت باشه. مگه میشود نسبت به جنایتی که در دهه 60 در ایران صورت گرفت هنوز هم ادامه داره، نقض فاحش حقوق بشر، مگر مربوط فقط به ایرانه؟ مسلما دنیا باید نسبت بهش عکس العمل به خرج بده. منتها این امکان رو فعالین حقوق بشر نباید بگذارن صف خودشون رو، اونایی که مدافع واقعی حقوق بشر هستن، صف خودشون از کسانی که تحت این پوشش ها، حالا وطن پرستی، فاشیسم یا هر چیز دیگه، مذهب گرایی و غیره و غیره، دخالت هایی که مثلا فرض کنید الان در اسرائیل این حرکتی که در رابطه با فلسطین داره صورت میگیره، هزاران میلیون ها شهروند اون کشور، میلیون ها شهروند اون کشور اصلا از حق حیات محرومند، داشتن خانه محرومند. خب معلومه که سازمان ملل نسبت به این مسئله نباید بی تفاوت باشه، که البته نیست، ولی این که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که به اصطلاح قطعنامه های سازمان ملل راجب نقض حقوق بشر و سازمان های مثل عفو بین الملل و غیره نتونسته آنچنان که باید شاید ضمانت اجرایی داشته باشه، این واقعیت رو نمیپوشونه که این فعالیت ها همچنان باید تقویت بشه و همچنان ادامه پیدا بکنه. به همین دلیل این قسمت از برنامه رو با سپاس از شما آقای نایب هاشم که در جهت دفاع واقعی از حقوق بشر و نقض حقوق بشر انجام میدید، شما و یارانتون در حقیقت کمک به بشریته، برای اینکه فقط کمک به مردم ایران نیست که حقوقشون تضییع شده. از اون سپاسگزارم